ضبط مؤسسه کدومه؟ پس میخواییم نگرد تا اون بیاد با هم بگیم دیگه.
من یکشون میدم دیگه. طول میکشه.
نمیدونم که میاد اگه دو سه دقیقه دیگه بیاد شما. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز رسیدیم به شیخ انصاری. بعد از که مرحوم نراقی و سید محمد مجاهدو گفتیم میشه شیخ انصاری. برای اینکه فضای نجف در زمانی که شیخ انصاری میاد دستتون باشه، دو تا جریان نقل میکنم از میرزای شیرازی، یکم از میرز حیب الله رشتی. میرز حیب الله رشتی رو که همتون شنیدید درسته؟ داستانشون آره آره بگو. بعدم میاد درس و تازه شروع میشه. ببینید یعنی یه نکته از همینجا شما دستون میاد، در درس هایی که گفته میشده توی فقه و اصول اصطلاحاتی گفته میشده، مبانی استفاده میشده که این مبانی به صورت منقح در جای در اصول بگید نیامده بوده.
شیخ انصاری سوال میکنه؟
نه، میرزا حبیب الله رشتی سوال میکنه. یعنی میگه حکومت، میگه ورود، اینا یعنی چی؟ من میرزا حبیب الله رشتی درس خارج میرفته دیگه، طلبه ضعیفی هم نبوده، ولی نشون میده که یک سری مباحث و قواعد تو فقه اصول گفته میشده که منقح نبوده. مثلا الان هم همینه، الان مثلا شما بحث همین سیره، باز الان شهید سری خود رو این کار کرد برای مزفر، سیره مصلحت عرف خدمت شما عرض شود، علت و حکمت علت و حکمت. اینا بحثاییه که الان تو فقه اصول ما هم زیاد گفته میشه و یه جای مشخص اینا منقح نشده که اینا نشون دهنده که باید تغییر انجام بشه. یکی اینه، این جان میرزا حبیب الله که آقا هم گفت درست هم هست، عرض شود خدمت شما که یکی هم جان میرزای شیرازی رو بگم. جان میرزا حبیب الله رشتی به این سرم دید که میرزا حبیب الله فضا رو میخوام بگم، فضایی که شیخ من میرزا حبیب الله رشتی در درس صاحب جوار نشسته بوده، شیخ هم همونجا بوده کنارش، بعد به شیخ میگه این چند روز ما درس این داریم میگیم، هی میگه حکومت ورود، این دلیل بر اون دلیل حاکمه، یه جا دیگه میاد میگه وارده، این چی داره میگه اصلا، حکومت چیه، ورود چیه، چرا اون حاکمه، چرا این وارده، فرقش چیه؟ بعد شیخ میگه اگه میخوای حکومت رو یاد بگیری لااقل باید 6 ماه بیای درس من، که بعدم اون سوال میکنه که اصلا این 6 ماه حل میشه، میگه آره، و اتفاقا زودتر از 6 ماه هم میشه، که حالا این بعدا شیخ های تهرانی میگفته اون بر اساس استعداد تو به تو گفته 6 ماه، والله اینقدر نبوده. آره اینا خب با هم درگیر بودن، بعد میگم اون 6 ماه هم که گفته تو نگاه کرده با استعداد گفته تو باید 6 ماه بیای، والله اینقدر حکومت ورود نیست، اون کتابش نشسته. حالا برای این یکی که فضا رو نشون بده، یه سری قواعدی داره به کار میره، یه سری اصطلاحاتی داره استفاده میشه، مثلا قاعده حکومت در جمع عرفی، قاعده ورود در جمع عرفی، ولی هیچ جای منقح نشده. گفتم تو زمان ما هم همین هست، الان مفهوم مصلحت، مفهوم عرف، مفهوم علت و حکمت، سیره، اینا باز کامل منقح بشه، منقح نشده و جای کار داره. یعنی باید تو درس خب بله، اونم اگه بخوای اونجوری حساب کنی، قبل از شیخ مرحوم مراغعی در کتاب العناوین، عناوین مراغعی هست، ایشون میرفتای حسینی مراغی هست که کتاب رو العناوین که میگن تقریرات مرحوم کاشف الغطاء در اصل، چون مراغی شاگرد کاشف الغطاء، اونجا هم اون بحث حکومت و ورود رو داره، ولی خب باز هنوز اون چیزی که تو رسال هست اونجا نیست. هم میتونید ببینید خودتونم، یعنی از صفر نمی‌نویسه شیخ انصاری، قبلش مراغی گفته، کاشف الغطاء گفته، توضیح دادن، ولی برای هنوز منقح کامل نیست. شیخ میده بود یه نکته اینه، یه نکته دیگه هم باز برای که فضای ورودی زمان شیخ دستتون بیا، میرزای شیرازی خدمت شما عرض شود اصفهان درس میخونده. درس اسمش چی حاشیه داره بر معالم که شاگرد میرزای قومی هم بوده، درس اون میرفته علیه محقق بوده، حاشیه بر معالم بوده. نه نه هدایت المستقیمش که اون زمان دید. این اونجا درس میخونده میرزای شیرازی. بعد از اصفهان میاد نجف که بره یه درسی، درس‌های مختلفی میره ولی درسی که به دردش بخوره پیدا نمی‌کنه. چون مجتهد بوده قبل از این که بیاد، مجتهدی بوده که مثلا درس‌ها نجف هم ببینه. بعد تصمیم میگیره که برگرده بره اصفهان. بعد یه روز ملا علی نهاوندی رو میبینه که میرزای شیرازی گفته می‌خوام برگردم اصفهان. ملا علی نهاوندی بهش میگه یه چند وقتی یه شیخ دزفولی اومده یه درس فقه اصول شروع کرده و خیلی تعریف میکنن ازش، تعدادشون هم زیاد نیست، تازه شروع شده ولی خیلی تعریف میکنن، حالا تو اون درس هم یه سری برو ببین چطوره. بعد میرزای شیرازی اولش هم گفته نه بابا میخوام برم و دیگه چرا برم و اینم حالا معلوم چی باشه دیگه. وقتی مرحوم نهاوندی اصرار میکنه که حالا خیلی از فضلا دارن میرن تعریف میکنن اینا، تو هم برو. این میره. بعد که میره درس شیخ انصاری خودش میگه، میگه که چی؟ ایوانکی. آره حق ایوانکی، محق ایوانکی درس اون میرفته. بعد میاد اینجا وقتی که میره اون درس رو شرکت میکنه، بعد خدمت شما عرض شود که میگه که بر میگردم اینا. بعد جالبه که یه وقت مرحوم نهاوندی میبینش میگه درس شیخ رفتی چطور بود؟ میگه شیخ انصاری هم اونجا بوده. نهاوندی میبینه شیخ هم اونجا بوده. بعد به میرزا میگه چجور بود درس؟ بعد رو میکنه به شیخ میگه اون شعر سعدی رو میخونه، چشم مسافر چو بر جمال تو افتد عزم رحیلش بدل شود به اقامت. حالا اینو سعدی برای چیز دیگه میگه. چشم مسافر چو بر جمال تو افتد عزم رحیلش بدل شود به اقامت و تصمیم میگیره بمونه و میشه اون میرزای شیرازی. نمیخوام بگم درس‌های مختلف که رفته بوده اون درس‌ها الان نمیخوره، این درسی که میره میبینه اصلا نظرش بر میگرده میمونه و تا آخرم میمونه و از شاگردای ممتاز شیخ انصاری میشه. این فضاییست که اونجا وجود داره. حالا چه چیزی تو شیخ وجود داره که اینها رو جذب میکنه؟ درسته؟ حالا تو قدیمی ها ما دیگه کمتر اینا رو میگفتیم، حالا تو همه اونا میشه اینا رو بگی. تو مثلا رچی چی؟ که چی؟ آه توی درس باقی بمونه. حالا تو آخوندم میگم اینجا هم میگم. ببینید چند تا نکته هست. یکی نوآوریه. مطالبی رو که شما از دیگران میگید، خب از یه کتاب میخوند میاد میگید دیگه. خب اون فقیه یا عالم هم میره اون کتاب خودش مطالعه میکنه دیگه. اینا چیزی نیست که کسی رو موندگار بکنه. بله سالای اول درس خارج که طرف هنوز نمیتونه با منابع کار بکنه، کسی بیاد منابع رو بهش بگه خوبه، ولی یه مقدار که طرف قوی تر شد خودش میتونه منابع رو میخونه دیگه اون درس رفتن نداره. اما نوآوری چیزیست که تو کتابی نیست، یعنی حرف خود این بنده خداست دیگه، هنوز جای نیامده. وقتی نوآوری ها زیاد میشه کلاس جذاب میشه. مثلا مرحوم امام وقتی میره درس های بروجردی مجتهد بوده، آیه سیستانی وقتی میره درس آیه خویی مجتهد بوده قبلش، خودشون ملا بودن خواهش میگفتن، یا الان همین میرزای شیرازی. اما وقتی تو این درس ها نوآوری زیاده مطالعه میشنون که اینا رو دیگه تو هیچ کتابی نمیتونن بگید پیدا بکنن، و از اون برم چون اطلاعات فقهی دارن مجتهدن قدر کار رو هم میدونن، نمیدونن این چیز خوبیه، این چیز مشکل حل کنیه، کار راه اندازیه. یه مسئله اینه. شیخ انصاری توی بحث قطع به بعد، حالا ما اصولش رو میگیم فقهش رو میگیم، فوق‌العاده نوآوری داره، نوآوری‌های زیادی داره. از قبل بحث‌های جلد اول هم داره، اونا کمتره، اونجا بیشتر حرفای شیخ مثل هدایت المسترشدینه. یه جاهایی حرفای جدید داره که تو آخوندم در کفایه اون حرفای جدید رو میاره، ولی از قطع به این ور واقعا نوآوری‌هایی که شیخ داره بسیار زیاده. این نوآوری‌های فراوان طبیعتاً اینها رو میکشونه. این یه نکته است. دومین مهارت تبیینه، تبیین‌های قوی. خیلی وقتا یه مطلب و افراد مختلفی دارن میگن، ولی یه کسی بیانی داره که اون بیان مزیت ایجاد میکنه. در مورد آقای خویی هم همینه، خود شیخ هم همینه. ببینید مثلا حکومت و ورود رو عناوین هم داره، عناوین هم از کاشف الغطا داره میگه. خیلی هم به لحاظ فنی حرف شیخ با حرف کاشف الغطا فرقی نداره تو حکومت و ورود. حالا خواستید عناوین مراغه‌ای رو ببینید، ولی نکته ای که هست نحوه بیانه، بیانی که میکنه، مثالایی که میزنه، این خیلی روانتر میشه از اونی که بگید مراغه نوشته که مال کاشف الغطا بوده. طبیعتا اون شاگرد میده با این میتونه ارتباط برقرار کنه، ولی با اون نمیتونه. اون کسایی که جفت اینا رو داشته باشن، هم نوآوری داشته باشن هم بیان خوب داشته باشن، اینا خوب میتونن نیرو جذب کنن. چی رو؟ آره دیگه، علامه طباطبایی هم خیلی از این طلبه های قوی که میرفتن به خاطر همون نوآوری ها میرفتن. آره. بله آره دیگه، لذا تعداد شاگرداش زیاد نی، اما کیفیتش بالاست. خود هاشم حمدحسین اصفهانی بعدا همینه، حالا بخوایم مثال بزنیم زیاده. هاشم حمدحسین اصفهانی تعداد شاگرداش کمه، توی درس‌های اون زمان نجف بین اعلام ثلاثه نجف اصفهانی از همه کمتر شاگرد داره، ولی شاگردای قوی داره، قدر داره. آیه بهجت بوده، علامه طباطبایی بوده، مرحوم میلانی بوده، مرحوم آقای خویی بوده، مرحوم شاهرودی بوده، کوچیکشون مرحوم مظفر دیگه بود، دیگه پایین تر از همشون. یه هم شده این به خاطر نوآوریه. نوآوری شاگرد قوی رو جذب میکنه، چون تا وقتی شما کتاب نقل میکنی خواهم رو داری میگی دیگه، ولی وقتی نوآوری داری شاگرد جذب میشه. یکی هم برای شاگردان متوسط و ضعیف بیانه. حالا وقتی دوتاش توی یه جا جمع میشه، هم نوآوری هست هم بیان هست، هم تو فضای عمومی حوزه تأثیر گذار میشه چون شاگرد زیاد پیدا میکنه، و هم شاگردای قوی پیدا میکنه به لحاظ اون نوآوریایی که داره، و اینا معمولا جریان ساز میشن چون هر دو رو دارن، هر دو جریان، هر دو ویژگی رو دارن. مثلا شیخ انصاری همینطوره، آخوند خراسانی همینطوره، تو آخوند هم که برسیم میگم، هم به لحاظ بیان هم به لحاظ نوآوری. بعد خدمت شما هر ساعت بیاد جلوتر، آیه خویی باز همینجوره توی نجفی ها، توی مثلا بعد از آیه خویی حالا تا حدودی میشه بگی عاشق جواد تبریزی همینطوره، آیه وحید درسای قدیمش، درسای اخیرش نه، ممکن جوانتر سرحالتره، باز همینه، هم نوآوری هست. مثلا اینا یه ویژگی هم که دارن، مثلا دور دوم که میگن دوباره نوآوریه، یعنی این نیست که همونی که دور اول گفتم بیان بگن، دوباره تو دور دوم یه جدیدی دارن که دور قبلی نبود، یعنی هر دفعه دارن فکر میکنن، حتی این دیگه تو محاسبه دیگه منقرض شده. یعنی مثلا این آیه تبریزی یا مثلا اینا رو که میگم اینا نوآوری زیاد دارن، دور بعدیشون رو که میگم نگاه میکنین همون جزوه رو انگار خونده و داره میاد، جزوه خودشو خونده داره میاد میگه، دیگه چیز جدید نیست. ولی اینا نه، اینا نوآوری دارن، تو دوره بعدم هست، مثلا نائینی هم همینجوره، امام هم همینجوره، آیه خویی هم اینطوره، که شما هم نوآوری دارید. بله این دوتا ویژگی مهمه، یکی نوآوریش و یکی هم خدمت شما هست و نحوه بیانش. روشنه؟ حالا در شیخ انصاری یه ویژگی سومی رو هم باید اضافه کرد و اون تتبعشه. شیخ انصاری نسبت به فوق تتبعش، اون مال اواخره. ببین شیخ انصاری دو دور و خورده‌ای درس خارج گفته، اون مال دور آخره. تتبعش اینه شما اقوال زیاد میگه، هم تو فقهش مشخصه، تو اصولش هم هست. حالا اقوالی که دسترسی داره، طبیعتا اگر این لپتاپی که الان دست منه دست شیخ انصاری بود، تتبعش خیلی بیشتر از اینا میشه، ولی با همون مفتاح الکرامه و تعداد کمی منابع که در کنار دستش داره، با در نظر گرفتن اون شما تتبعات گسترده رو می‌بینید، و تو تتبعاتش نگاه تاریخی وجود داره. این شما سیر تاریخی رو دقیقاً می‌بینی، مثلا میاد شیخ طوسی، محقق هندی، تو فقه بیشتر مشخصه، همینطوری دوره به دوره رو اون کسایی که قائله و جلو میاد. این سه تا ویژگی به صورت کلی راجع به شیخ انصاری
که درس شیخ نه، چون قوی تر از من درس کنسل میکنه، میگه که هر بیان با درس شیخ درس شیخ
که اونی که حالا میگم مال صاحب جواد، صاحب جواد هم در مشهور شدن درس شیخ هم در مرجعیت شیخ نقش اساسی ایفا کرده. حالا مثلا بگم در مشهور شدن شیخ یه آدم یه جابمون نبوده، آدم ها فرق میکنن، این اصلا یه جور خاصی بوده، روحی هنری داشته چیزی بوده، یه جابمون نبوده. مثلا خیلی که مونده 4 سال مونده اصفهان درس سید محمد مجاهد، دیگه خیلی مونده 2 سال 3 سال، بعضی وقتا به 1 سال نمیشه جاب، یه درس میرفته جا به جا میشد. حالا تا تو اون درس شناخته میشده به عنوان شاگرد برجسته میشناختنش میرفته، اینجور آدم ها بعدا مشکل پیدا میکنن. چرا؟ چون وقتی که میرن توی حوزه ای شناخته شده نیستن دیگه، که بعد اون استاد بیان ببین مثلا فرض کن شما 20 سال درس این نفر بری، هم اون نفر شما رو به عنوان قوی ترین شاید خودش معرفی میکنه، هم اون کسانی که تو اون درس تو این 20 سال بودن شما رو میشناسن. اما وقتی که هر چند سال یه بار جا به جا میشی، اونم از یه شهر میری یه شهر دیگه، یه درس موندگاری بگید نداری که مثلا با اینا شما از صد شروع کردی اومدی بالا، حالا اومدی خارج اون استاد شما رو معرفی کنه، شاید دیگه معرفی کنن. لذا اینا تا درسشون بخواد بگیره زمان میبره. بنابراین منطقا شیخ انصاری هم نباید درسش در نجف به این زودی ها میگرفته. تازه اگه خوش بیان باشی و خوش ابتکار هم باشی، حسادت ها هم تحریک میشه که بعد نذارن این پیشرفت کنه، ضربه هم میزنن. اما صاحب جواهر هم در بحث تدریس هم در بحث مرجعیت کار میکنه. بعد یه سری ها روابط عمومی خوبی دارن، این هم باز یه مسئله، یا بعضی دارن، یعنی هم با 2 تا برخورد شاگرد جذب میکنن، با 2 تا برخورد کلاس میگیرن، با 2 تا برخورد چه میدونم همه کارا ردیف میکنن. شیخ انصاری از این هم نبوده، یعنی اهل چیز هم نبوده، یه زندگی ساده، یه لباس فقیرانه، یه چیز مثلا اون نورانیتی هم که برالوم تو خیابون که میرفت هر که از دور میدید میفهمید یه عالم بزرگی داره میاد. آره حتی خب عالم بزرگی هم بود، ولی خب شرایط ظاهریش هم میخورد به عالم بزرگ. شیخ اون مدلی هم نبوده، ولی که صاحب جواهر این هم تقواست هم مدیریته، مدیریتش نشون میده. این وقتی که به اصطلاح بهش خبر میرسه که ببین آدم مدیر منابع خبری داره، حالا نه که جاسوس داشته باشه، میدونه مثلا چی جوری خبر بگیره، کی کجا میره کی کجا میره، ولی خبردار میشه که یه شیخی اومده داره حکومت و ورود اینا رو میگه، تو یه برخوردی میره به صورت ناشم، یعنی به صورتی که نمیدونن، بیرون مدرسه وای میشه حرفا رو گوش میده. بعد که گوش میده خیلی خوشش میاد، بعد صاحب جواهر میگه به خیلی از شاگردان که درس فلانی هم برید، اگر فقهش هم نمیدید لااقل اصولش رو برید. اون صاحب جواهر اصول نمیگفته دیگه، در اون دوره اصول میخواد برید، برید اصول فلانی. این که صاحب جواهر اصولش رو تعطیل کرده باشه برای شیخ، این معلوم نیست، چون اینا معمولا الان هم همینجوره، بعضی که چند دوره اصول میگن دیگه نمیگن اصول، فقه رو ادامه میدن. درس صاحب جواهر هم که دوره قبلیش تمام شده بوده دیگه، دوره جدیدی شروع نکرده. اما به هر حال تو قضیه مرجعیت هم همینه، وقتی که خدمت شما عرض شود مریضی فوت صاحب جواهر پدید میاد و خلاصه حال خرابی داشته، بعد اونجا میگه شیخ مرتضی دسفنی رو بگید بیاد، شیخ مرتضی دسفنی. این هم هی ابا میکرده که مثلا یه وقت مرجعیت گرشتن، بعد میاد بعد اونجا بهش میگه که به همه هم اعلام میکنه که این حالا مفصل جریانش ولی اجمالا که این بهترین کسیه که میتونه اعلم از همه است، فقط یه کاری که باید بکنه تو فتاواش احتیاطاتشو بیاره پایین، که اینا مدیریت صاحب جواهرشون بوده که دقیقا خبر داشته که این بلا مثلا شیخ انصاری که محشور نبوده با صاحب جواهر، اما میدونسته که این آدم آدم اهل احتیاطیه، احتیاط زیاد داره، اینا اون مدیریت و زعامت رو نشون میده که صاحب جواهر داشته و بوده. به هر حال بله اونا که هست روسای جانش، اونا ابزارهای توفیقه، برای هر کسی که میخواد رشد کنه باید عواملی که ایجاد توفیق میکنه رو به دست بیاره، از نماز شب و بین و طلوع عین و دعای خیر پدر و مادر اینا بگیر تا بیاد. بله اونم درسته. حالا یه نکته که میخوام بگم، کسی میخواد تا حالا فکر کنم فهمیدید، ما نظرمون اینه کسی میخواد حرف یه نفر رو بشناسه، اول کتاب خودش، اونم متن کتاب، دوم شاگرداش، اونم اونجایی که از درسش دارن نقل میکنن، یه بعدش باد هواست، اینا حرف اصلی رو تعیین کننده است توی بحث. شیخ هم کسی میخواد بفهمه باید رسائلش بخونه. رسائل نمیدونم کی اینو باب انداخته که رسائل تغییرات درس خارجی، رسائل کنش تغییراته. تغییرات اینه که شما درس میگی یه نفر دیگه میشه مقرر اینو مینویسه، اینو میگن تغییرات. اتفاقا شیخ تغییرات هم داره، مطارح الانظار و قوام الفضول تغییرات ایشون هم. مطارح الانظار و مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر، آره تهرانی، ایشون نوشته. قوام الفضول هم میرزا محمود میسمی، اون شهرتش کمتره. اینا تقریرات درس خارج شیخه، چون شیخ درس اینا تقریر نمیشته. رسال تقریرات نیست که، رسال قلم خودشه. چی؟ مقاله. یاد داشتشه. بله یاد داشتشه که قبل از درس داشته، این قلم خودشه. و بعدم در درس خارجش خیلی مطالب میگفته که توی متن رسائل نیست. از کجا اینا میگیم؟ از شاگرداش. مثلا آشتیانی که بحر الفواید رو داره، خب یکی از شاگردان مستقیم شیخی که در درس شیخ شرکت میکرد که برسم امروز میخوام اونم معرفی کنم، خیلی مطالب رو نقل میکنه از درس شیخ، اینا تو متن رسائل نیست. مثلا میگه این مطلب رو اینجوری توضیح میداد، اینجوری میگفت. خب این نشون میده که اینا یادداشت‌هایی بوده که اینا قبل از درس داشته، بعد میرفته اینو توی درس مطرح میکرده، نه که عین اینا رو هم بگه، توضیح میداده. و به همین جد اینا شاگردایی که مستقیم تو درس بودن، حواشی که دارن، یکی از بهترین منابع برای فهم متن. همین قضیه در آخوند هم هست، در آخوند که شدیدتره، که مطالبی در درس میگه که در کتاب نیست و منعکس کننده کتاب. ولی تقریرات درس شیخ انصاری، یکی مطارح الانظاره، یکی قوام الفضوله. بعد اینو از همون زمانی که درس شیخ رفتن نوشتن. مثلا مطارح الانظار از کجا شروع میشه؟
مثلا
الفاظ اونایی که پارسال با تمهیدی بودن باید بتونم بگم. صحیحان مرحوم کلانتر وقتی میره درس شیخ، شیخ داشته صحیحان میگفته، از همون صحیحان نوشته تا اون موقعی که رفته، یه یکی دو سال هم وسطش رفته بوده، اون خالیه، یعنی آره بطاره نداره، ولی که اندو برگرشو که بوده همه رو نوشته از صحیحان هم به بعده. مثلا این از پس تغییرات اونا هم. رسائل تغییرات نیست. ولی اگه کسی میخواد خود فرائد الاصول رو به عنوان متن اصلی میتونیم مورد بررسی قرار بدیم که الان هم میگم. بعد مرحوم شیخ انصاری، اینم بگم در اصل اینا اون چند روز قبل گفتم، اینا ادامه دهنده مسیری هستند که از وحید بهبهانی شروع میشه، از وحید بهبهانی، بعد میاد میرزای قومی که میشه قوانی، بعد از میرزای قومی میاد تو فاضل نراقی که میشه عواید الایام و سید محمد مجاهد مفاتیح الاصول، بعد میرسه به شیخ مرتضای انصاری. ولی خب شیخ انصاری، میرزای شیرازی و آخوند اوج این روند میشه. اگه شما نمودار بکشی که از چی اسمش، از وحید بهبهانی شروع کنیم، میاد اینا. حالا این اوج که میگم رو چه حسابی؟ ببینید یکی مثلا شیخ، یکی از ابتکارات وحید بهبهانی رو میگفتیم حکم واقعی، حکم ظاهری، یادتونه؟ بعد اومدیم گفتیم نراقی تو عواید الایام، یادتونه که تو فواید الهاریه یه فواید مال حکم واقعی حکم ظاهری بود، بعد نراقی تو عواید الایام از این حکم واقعی حکم ظاهری استفاده کرد برای بحث تقدم امارات بر اصول، درسته یا نه؟ بعد این بحث حکم واقعی حکم ظاهری وقتی میاد توی شیخ انصاری بسیار گسترده تر میشه. تو همون اول رسائل براءت دیگه اینا درس گرفتیم، اونجا شما میبینید حکم ظاهری بالمعنى العام، حکم ظاهری بالمعنى الاخص، بعد نسبت بین اینها، وجه تقدم، اونا گسترده تر میشه. یا حکومت و ورود، ریشش البته تو کلام چیزه مرحوم بهبهانی، ولی اصطلاحش رو کاشف الغطا داره، کاشف الغطا داره، مرحوم مراغی هم آورده. بعد وقتی میاد تو شیخ انصاری این حکومت و ورود میاد گسترده تر میشه. پس بنابراین وقتی میگم ادامه مدرسه حائلی رو چه حساب میگیم؟ مدرسه مرحوم بهبهانیه. بنابراین رو چه جهت میگیم؟ چون ما ریشه ها رو اونجا داریم میبینیم، یعنی میبینیم این داش کلمه حکومت بردن کاشف الغطا گفته، کاشف الغطا گفته که مرحوم مراغی هم توی عناوین شاهد کاشف الغطا آورده. ولی میبینیم یه شروع وعده بهبهانی، بعد میاد توی حالا مثلا حکومت ورود، بعد میاد تو کاشف الغطا، بعد از کاشف الغطا گستره ترش میاد توی شیخ انصاری. یا حکم واقعی و ظاهری وحید بهبهانی، بعد میاد توی نراقی، بعد از نراقی گستره ترش میاد توی شیخ انصاری. ولی دو جا در اصول دیگه نوآوری های شیخ سر به فلک میزنه، یعنی تو اون قبلی ها میگفتیم مثلا اون گفته، بعد که یه خورده بیشتر کرد، اینم یه خورده بیشتر کرد. اما دو جا دیگه خیلی زیاده، یکی تو اصول عملیه است، یکی تو تعادل تراجیه. قبلی هم اصول عملیه داشتن، شما الان خیلی هاتو ما از همون تذکره که شروع کردیم، از ذریع تذکره شروع که شروع کردیم اصول عملیه می نوشتید. کیا می نوشتن؟ استصحاب و براءت و اینا رو ما اصلا فرستادید کجا هم پس؟ نه استصحاب هم توی علامه هم توی چیز بود می نوشتید، اصول عملیه می نوشتید، ولی حجم اصول عملیشون چقدره؟ اما و حتی خود قوانین هم حالا اگه برسیم بعد بتونه ارجاع میدم میره چقدره. بعد تعداد فروعات اونو در نظر بگیرید، تعداد فروعاتی که شیخ توی استصحاب میارن مقایسه کنید. شیخ میاد تنبیهاتی رو که میچینه توی استصحاب، 12 تا تنبیه توی استصحاب میره، ما انقدر اصلا نداشتیم. الان شما کتابای درسی رو دارید میبینید دیگه، تا تهذیب الوصول الان دارید میبینید، بعدش یه معالم یه قوانین اینا که درسی هم اینا انقدر ندارن، اصلا یه دو خط سه خط مثلا دارن راجع به یه بحثی، شیخ میاد میذارش یه تنبیه، مثلا استصحاب کلی رو قوانین داره، مثلا نه انقدر، یه 4-5 خطه، یه خورده اون کلی قسم ثانی رو که با مشهور میخواد دعوا کنه اون حتی باز میکنه، بقیه هم که همونه. شیخ میاد یه تنبیه مفصل، یا استصحاب زمان و زمانیات رو قوانین در یه چند خط داره که اینجا موضوع عوض شده چی استصحاب کنیم، نه اینکه تازه قوانین که مفصل نمیشه، نه اینکه یه تنبیه به اون گستردگی بذاره. و این تو کتابای بعدی هم باب میشه، یعنی همین رو یاد میگیرن دیگه، هر کی که میاد استصحاب بنویسه همون الانی هم که دارن درس میگن همینه، رو همون 12 تا تنبیه شیخ یا 14 تا تنبیه آخوند، دو تا تنبیه اضافه کرد رو همین میام میچینن و درس میگن، که این فوق العاده است. مثلا
مثلا
ها آره اینا نه اینا خوب نیست، اتفاقا شیخ اینجوری نیست، شیخ اسامی که داره از قبله، حالا بعدش خیلی قبل نیست دا. مثلا حاکم و وارد کاشف الغطا رو میگیره میاد، یا حکم واقعی واقعی ظاهری چیزو چی اسمش وحید بهبهانی رو، یا مثلا تقسیم شک در تکلیف و مکلفون به و حالت حساب لحاظ شده نشده وحید بهبهانی رو که بعد با اون اشکال های سید حسین ترک میاد بعد یه دستکاری میکنه که الان به اینم بعد میرسه. نه نه مولوی ارشادی رو علامه هم داره، الان تهذیب الوصول رو که شما نمیدونم حالا به کدوماتون بیفته اون بخش، اگه بگم لو میره، بعد توی چند بخش از تهذیب الوصول علامه هم تعبیر مولوی ارشادی، همینطور نفسی غیری طریقی، اینا رو علامه هلی هم داره، اینا ابتکارش، اینا که میگن ابتکار، اینا بعضیشون اصلا منابع قبل نه، حالا بعدا خودتون خارج میرید میبینید. مثل سلوکی سابقش علامه هلیه، علامه هلی یه عباراتی داره دو پهلوه، حالا خیلی هم معلوم نیست همین مثل سلوکی شیخ منظورش بوده، ولی یه پهلوش اینه که حالا اتباع الان تحضیب الوصول رو ببینید به اونم میخوره سرم، حالا که امارات رو بینیمیسه اونجا خبر واحده که بینیمیسه. رنجبر میرسن. تو خبر واحد بحث مسئله سلوکیه رو میگه، یعنی عبارتی میگه که دو پهلویه، یه پهلوش میشه مسئله سلوکیه، یه تفسیرش میشه مسئله سلوکیه. بعد اینم یه نکته که واقعا تو تعادل تراجیش هم همینه، به این گسترده شما مثلا تعادل تراجی بعضی از اینا دو صفحه نمیشه، 5 6 خط بود، الان ایشون تعادل تراجی نمیشه دیگه، زیاد 10 صفحه نوشته. خب بعد اون حالا داریم خود شیخ
همون رو فکر کنم بحث کنم، ملخص.
خب همون ملخص اجمال ایجاد میکنه، همون اجمال باعث میشه که مثلا میرزا ایبالله رشدی میگن نمیفهمن چی کار داره میکنه، اون کتاب قبلی بوده. بعد تبیینی که شیخ میکنه برای اینا جذاب میشه و جذب میشه. خب اینم از این. یکی دیگر از ویژگی هایی که شیخ داره و اینو کمتر توجه میدن، مثلا با این نوع مکاسب خوندن اصلا دیگه کلا دیده نمیشه، مهارت در تطبیق قواعد. اینم یکی از امتیازات، البته این بیشتر به فقه مربوط میشه، ولی چون حالا اصولو دارم میگم اشاره کنم. شیخ برخلاف این چیزی که بعضی ها میگن اونی که تو فقه میاد اصول یادش میره، کاملا برعکس اینه، دقیقا اصولش تو شیخ تو فقهش منعکسه، اما اصول همون دورش ها. ببین مثلا شیخ تو دور سوم اینا مشکلاتی که تو رسال هست بعدش اینجوریه، رسال مثلا مال دور دومه، حالا بعد میگم باز تو دور سوم یه سرها بر میگرده مثل قول لغوی، تو دور سوم غالب حجیت قول لغوی میشه، ولی تو دور دوم قول لغوی رو حجت نمیدونسته. مکاسب زمان نگارشش با دور دومه، اینا باید حواستون باشه. در نتیجه وقتی که
اون دومه
مکاسب، البته محرمه شو که درس داده، ولی بیع و خیارات رو درس داده، زمان نگارشش با دور دومه، بنابراین با اصول دوره دوم هماهنگه. بعضی اینا دقت نمی کنن، بعد میان مثلا این سایی تو رسال میبینن، بعد میگه این چرا تو مکاسب نیست، مثلا تو رسال گفته قول لغوی حجته، تو مکاسب قول لغوی، تو رسائل میگه قول لغوی حجته، تو مکاسب قول لغوی رو حجت نمیدونه، بلکه میاد انضمام قرائن اطمینان آور از قولای لغوی درست میکنه. آره تو جای مدل لغوی متعدد میاره بعد یه اطمینان درست میکنه. خب اینا حواسشون نیست که این با اون دوره دومه نه با دوره سوم. یا مثلا فکر کن کتاب هر چی به سمت آخر میره میشه نظر نهایی، داره که اینطوری نیست. شیخ دو دور اصول میگه، دور سوم دوباره برمیگرده اصول میگه، اواخر بحث خبر واحد قبل از انسداد از دنیا میره، در نتیجه آخرین حرفای شیخ میشه مال بگید قطع زن. مثال بزنم، دوران بین محظورین، خب بین محظورین فقدان نسل، مخالفت عملیه تدریجی پدید میاد، چون یه دفعه انجام میده و ترک میکنه دیگه. در خدمت شما هر شبت دوران بین محضورن که تو هم ادامه براعت و تخیره، اونجا شیخ چی میگه؟ شما به این رسال نخوندید؟ در دوران در بحث مخالفت عملیه تدریجیه شیخ نظرش چیه؟ یه جایز یا جایز نیست؟ این تو قطع و زن، تو قطع و زن میگه مخالفت عملیه قطعیه جایز نیست، چه دفعیه چه تدریجیه، ولی زن حرف علامه مریسی رو رد میکنه که تدریجیه. این باهوشه، البته من سوال یادش نبود، ولی آدم باهوشه فهمید الان میخوام چی بگم. ولی در بحث دوران بین محظورین اونجا میگه مخالفت عملیه قطعیه دفعیه این جایز نیست، ولی تدریجی اگه باشه اشکال نداره. دلیلم میاره به بحث اجتهاد و تقلید، که میگه در بحث اجتهاد و تقلید شما میگه تا یه زمان مقلد یه مرجع، بعد بره مقلد یه مرجع دیگه بشه، فتوا عوض شده دیگه، بعد حالا که فتوا عوض شده مخاطب عملی تدریجی است، یا اون حرام بوده یا این داره اشتباه میگه، ولی اجازه میدید. پس منوشه مخاطب عملی تدریجی اشکال عقلی نداره، ولی در اجتهاد و تقلید نباید پذیرفته میشه. خب اینو اونجا میگه، توی قطع ازن برمیگرده. حالا شاگرد قوی که اونو شنیده اشکال میکنه، آشتیانی میگه ازش پرسیدیم، اوسقم از بنار سه دو سه ترک میگه، ازش پرسیدیم پس اجتهاد تقلید چی میشه؟ گفت اونجا اختلاف موضوع داره، دلیل خاص داره که مثلا با مراجعه معروفات شما میتونید پیدا بکنید. خب بعضی حواسشون نیست، فکر کنم هر چی میره آخر این جدیدتر میشه. مثلا فکر کنم نظر نهایی اینه که دوران بین محصولا اینو بده، حالا که اینجوری نیست. یا نمونه دیگه به شما بگم که این خیلی جالبه، برای خود ما هم پیش اومد، تقسیم به اصطلاح اصول عمل مجاری حالات مکلف. شیخ چند تا تقسیم داره؟ دو تا. اول رسائل داره، یکی اول براءت داره، اونجا هم داره تقسیم میکنه. اینا با هم فرق میکنه. اگه یه کتابی باشه که از اول رفته باشه تا آخر، تقسیم نهایی باید کدوم باشه؟ اونی که تو براءته. در حالی که واقعیت قصه اینه که تقسیم آخری کدومه؟ دومی است. اون به عبارت اخرای قطع و زن. آره که به عبارت اخرا اول تقسیم اول میگه، بعد سه و سه ترک دوتا اشکال میکنه. تقسیم اول همون تقسیم وحید مهبانیه، دوتا اشکال میکنه، بعد میگن میره فرداش که میاد این تقسیم جدید رو میگه که اون اشکالا پدید نیاد. اینا ظرافتای کاره. کی بود گفت تاریخ اصول به چرد میخوره؟ خب شما اینا رو نمیدونی، فردا میری رسائل میگی، خب بعد همین کارو میکنه که بقیه میکنه. حالا یه چیز بهتون بگم، این خیلی جالبه. یه امتحان گرفته بودن، ما مقاصد بریم مدرسه های گلپایگان، ما درس آزاد بگیم، بعد گفتن هر کی میخواد درس بگه بیاد امتحان بده مدرسه گلپایگان. بعد یه سری از دوستان گفتن نمیخواد، چون ما میریم از آقای فاضل نامه میگیریم. گفتن نه ما تا حالا زیر بلیط هیچکی نبودیم، حالا هر کی امتحان ما امتحان بود. رفتیم و امتحان دادیم. اینو سوال داده بود که تقسیم نهایی چیه. بعد ما برداشتیم نوشیم تقسیم دومی فلان بهمان. اون آقا بعد یه نفر سعی کرده بود درود ده، یه نفر تذکر درود ده، بعد نشد ایشون خطرناکه چون حرفای غلط رو یه جوری میزنه آدم باورش میشه. حرفای غلط. حالا من بعدم برگره دیدم ها، بعدم دیدم اون موقع نسید. بعد اون بنده خدایی که مثلا چون بعد که من زنگ زدم که چی میشه تدریس، ما همه رو اعلام کرده بودن، به ما اعلام نمی کردن که مثلا بیا نیا، نمی گفتن که لخواه وضع درس ما چی میشه، درس میذاری یا نمیذاری. یه ماهی ما رو یه پا در هوا نگه داشتن. نگو که اون کسانی که ممتحن بودن چون شهده بودن که اینا میخواستن برای ما نامه ببرن و اینا، فکر کردن ما اگر رد کنن از اوناییم که راه میفتیم این دفتر و اون دفتر یه تومار درست میکنیم علیهشون. حتی من اینجوری نبودم، ولی حالا اونا این احتمال برای اینکه مطمئن بشن گفته بودن بده یه نفر دیگه هم سعی کنه. بعد دادن آیه بیگ دلی، آیه بیگ دلی اون اولی رو نمیگم چون بعد میخوام تنقیسش میشه. بعد نفر دوم سعی کرده ده 20 آیه بیگ دلی.
بعد
میشناخته آره سریع امتحان شد. بعد زیرش هم ورشه کلی تعریف کرده که حالا اونم البته دیگه موافق واقع نیست، اونجوری هم نیست. بعد یکی از سوالایی که نفر اول غلط گرفته بود و دو سه نمره کم کرده بود، دو نیم نمره سه نمره کم کرده بود، و این نفر دوم آیه بیگ دلی نمره داده بود، همین بود که من گفته بودم همین رو نوشتم. یعنی چون نمیدونن ترتیب کتاب دیگه، ترتیب کتاب میشه آخری، لذا فکر می‌کنم اون تقسیم نهایی باید اون تقسیم سوم باشه، براءت باشه. بعد که مثلا من اونجا نوشته بودم که تقسیم دوم بهتره، مثلا این اشکال تقسیم اول بوده بعد تو دوم مرتفع کرده، بعد دوباره این اشکال باقی مونده بعد تو سوم مرتفع کرده، نگاه کرد این جور در میاد. بعد گفته خب اینو نذارید این حرفا غلطه، یه جوری میزنه آدم جور در میاد، درسته. آره خلاصه اینا علت اصلیش اینه که اتحاد تاریخی نیست دیگه، تا تاریخی باشه اعتماد پیش نمیاد. اینم یه نکته. حالا تو مکاسب واقعا میاد اصول اجرا میکنه، خوبم اجرا میکنه، و اینم یکی از مزایاشه که شما اون مبانی اصولیشو که در همون دوره قائله میاد اجرا میکنه و قوی هم اجرا میکنه. بله نه شیخ کارهای جالبی داره. الان نسخه خطی رو اگه اینجا نشونتون میدادم خوب بود. شیخ میاد نسخه قبلیش که هست مثلا خط میکشه دفعه رو دو خط، بعد میاد اون گوشش مینویسه. اصلا این کاغذش که خطی مال خود شیخه یه چیز عجیب غریبیه. مثلا این به عبارت اخرایی که نوشتم تقسیم دوم، اومده کنار همون صفحه اول خط گوشش یه تقسیم جدید نوشته. این همون ورق که بوده اما نه کاغلم ورقی که بوده بغل اون ورداشته نمیشه که بعد که نمیدن که یه کتاب نشن به عبارت رو خواهیم به عبارت رو خواهیم بی خود نمیشه به عبارت رو خواهیم سازه تقسیم جایده ولی مثلا اینطوری یه تو قول لغوی بغل قول لغوی اومده یه چهار پنج خط نمیشته که اون میشه لاکن در انصاف چی؟ حالا خط نزده شاید هم واسه همین رو نوشتم به عبارت اخرى بعضی جا هم که اصلا این خط کشیده رو عبارت بعضی جا انگار مثلا با قلم ور رفته که اینو درستش بکنه اصلا خودش شده اختلاف نسخه که این چیه این کلمه ای که نوشته مثلا چی بوده حالا از این جهات هم عجیب غریبه ولی خب دیگه هست دیگه چند نسخه خطی داره من اونو نمیدونم که کتابخونه مرعشی یا کجاست اینو نمیدونم ولی این عکس گرفتم عکساش هست منم خودم از رو عکسا دیدم خط کشیده باشه چی عکساش آره اونجا هم داره اینم از این بعد یه چند تا نکته بگم نه در دوران بین محصورین فقدان نست بعد اونجا در دوران بین محضورن مخاطب ولی تدریجی رو مطرح میکنه تو همون قسمت تأخیر میشه همون رساله براءت قسمت تأخیر میشه خب این هم از این راجب محتوای کتاب رسائل خب دیگه چون درس گرفتین من سریع ردشم کتاب رسائل خب بحثای اول رو نداره یعنی از قد شروع میشه این که چرا از قد شروع میشه بگید گفتم اینو چرا بقیه رو ننوشته؟ با اینکه خارج اصول همه رو میگفته دیگه الان مطار الانظار یا اون قوام الفضول که تقرات درس خارج شیخن مباحث الفاظ هم دارن از صحیح هم مثلا شرکت که نوشته چرا بقیه رو ننوشته؟ نیازی نمیدیده سرش اینه که تعداد نوآوری های شیخ از قطع بزن به بعد خیلی بیشتر از مباحث اوله اونجا گفتم بیشتر آراش مثل هدایت المسترشدینه لذا اون ورا ننوشته ولو آرایش از طریق تقریراتی که موجوده میشه به دست آورد بله نه زواهد اونقدر حرف جدید نداره چون خیلی حرف جدید نداره دیگه نیومده بنویسه اما این ور حرفای جدید زیاد داره خب حالا به همون ترتیب رسال که خوندیم بریم جلو عرض شود که اولین با اون تقسیمی اول کتاب میاره که این تقسیم تقسیم تمهیدیه شاید تو کفایه هم بهتون گفته باشم نه تقسیم استنتاجی یعنی میاد اون عناوین ابواب بعدی رو بیان میکنه که بهترم هست آره. این تقسیمه که سید حسین تور تقسیم اولی هم که بعد در مجاری میاره همون مال وحید بهبهانیه بعد که سید حسین تور دوتا اشکال میکنه تقسیم جدید رو میگه تو به عبارت اخراست اونی که تو به عبارت اخراست میاد تقسیم جدیده و ابتکار خود شیخه که الانی هم دیگه همه همون رو میگن اون تقسیم استفاده بعد میاد تو حجیت قطع تو حجیت قطع قائل میشه به حجیت بگید ذاتی مشهور اینه که شیخ انصاری هم معذریت رو ذاتی میدونه هم منجزیت رو ولی چیزی که مرحوم تبریزی در اوسق به واسطه سید حسین ترک و مرحوم آشتیانی مستقیم از درس شیخ نقل کردن اینه که شیخ معذریت رو ذاتی قطع نمیدونه و چی؟ نه ذیل روایت اونجا که روایت عوام رو میاره در قیاس اونجا میگن نقل میکنه از درس شیخ که میگفته معذریت ذاتی نیست و در نتیجه اگر کسی در مبادی قطع تقصیر کرد معاقبه پس معروف اینه که در حجیت قطع سه مسلکه معذریت و منجزیت هر دو ذاتی شیخ انصاری معروف اینه منجزیت ذاتیه ولی معذریت ذاتی نیست آخوند خراسانی نه منجزیت که ما هم همه حرف آخوند بزنیم نه منجزیت ذاتیه نه معذریت ذاتیه سید یزدی این معروفه ولی کن این انتساب مشکوله
این که دوره سوم رسائل نوشته شده و قطع زنه اون موقع نوشته
خب نه اونم مال دوره سومه دیگه روایت عوان تو همون قطع دیگه در بحث و اخبارین میارش ذیل تنبیه دومی که با اخبارین بحث میکنه روایت عوان رو میاره در نهی از قیاس بعد شاگردا اونجا یه عبارتی اشاره داره تصریح نداره خب ولی اشاره داره که این نهی به خاطر این بوده که این از راهی رفته بوده که اون راه ممنوع بوده و ما چنین قطعی رو قبول نمی کنیم. ولی اینا دیگه از درس تصریح نقل می کنن، هم آشتیانی هم تبریزی به واسطه سید حسین ترک استادش، که می گفته من که اگه این باشه می شه حرف آخوند. بعد در ادامه بحث حجیت قطع بحث تجری رو متعرض میشه. اینم یه نوآوریه، قبل از شیخ هیچ کی تجری رو براش تنبیه جدا نداشته. شیخ اولین کسیه که تو این کتابا برای تجری تنبیه جدا میذاره و بعد از شیخ هم دیگه میبینید همه رو تجری بحث جداگانه میارن. اینم یه نکته. بعد تو ادامه میاد رو قطع قطع. قطع قطع قبل از شیخ تو کتب اصولی نبوده، در فقه کاشف القطاع هم در فقه این رو مطرح کرده بوده، ذیل شک شکا کسی رو شک هست، بعد اونجا قطع قطع رو هم گفته بوده. شیخ اولین کسی است که بحث قطع قطع رو میاره در اصول و بعد از اونم در کتاب‌های اصولی میمانه. بعد میاد بحث علم اجمالی. در بحث علم اجمالی شیخ قائل به علیت تامه میشود ظاهرا. البته دو تفسیر داره باز شیخ. یه تفسیر آغازیانی‌ها دارن که میگن شیخ قائل به علیت تامه بوده در علم اجمالی. یه تفسیر هم مرحوم نائینی و آخوند و اینا دارن که میگن شیخ در مخالفت قطعیه قائل به علیت تامه است، ولی در موافقت قطعیه قائل به اقتضائه. شما کدومو میشنیدید اون موقع که رسال میخوندید؟ دومی رو شنیدید؟ هر دو رو شنیدید. دو تفسیر هست اینجا. بعد این تو نحوه توضیح عبارات بعدی هم فرق میکنه. مثلا اونایی که میگن شیخ تفسیر بوده، عبارتی که میخوان توضیح بدن اینطوری توضیح دادن، میگن اگه هر دو رو جاری کنید مخاط عملیه قطعیه، یکی ترجیح بلا مرجح، در نتیجه ما نمیتونیم جاری کنیم. اما اونایی که میرن میگن علیت تامه، میخوان بگن شیخ میگه اینجا اصلا علم اجمالی وجود نداره. از من شده بودی. حالا اینم حرف من هم نیست، این مال آغازیه. اینم راجع به لذا کلا بحث علم اجمالی شیخ دو توضیح دارن. کل بحثش دو دیدگاه اینا. شیخ یه مشکلی که داره که تدریسش رو از تدریس کفایه به مراتب سخت‌تر میکنه اینه که توی عبارات مسئله، مدعا، دلیل تفکیک نمیشه. یعنی بگی آقا مسئله اینه، مدعای من اینه، حالا دلیلم هم اینه، مخالفین هم اینو میگن، اینم جواباشون، اینا در هم بر هم گفته میشه و این کارو سخت میکنه. چی؟
خیلی مطالب تو درس تو متن نیست.
خب اون تو همه شونه اون آخوندم هست.
نه تو با این که بعد از درس نوشته اشکالات من فهم شده اینا که موثر بوده رو باید میبوره تو متن.
نه اینجوری نبوده
که متن نیست، فقط شاگرد هم نرمونه که ما تو درس از شیخ پرسیم، شیخ اینجوری بود. این
به هر حال این حالت عبارات شیخ چون اینا رو جدا نمی کنه، خیلی جاش حالت مثل رفت و برگشت پیدا میکنه. در اینجا اصلا به دست آوردن این که نظر نهایی شیخ چی بوده بعضی جا مشکل میشه، چطور مکاسب چون تو کتاب دیگه‌اش این گیر توی نحوه عبارت پردازش هست. بعد از اینکه علم اجمالی تمام میشه که گفتم دو توضیح هست، میره سراغ بحث مسند سلوکیه. مسند سلوکیه تفسیری بود از علامه در بحث امارات که معمولا قائل چندانی نداشت و صاحب معالم اینا گفتن تصویبه و کنارش گذاشتن. شیخ انصاری دوباره مسند سلوکیه رو احیا میکنه. این هم از این علامه هلی، یه تفسیر از عبارت علامه هلی. بعد بحث ظواهر هست. در ظواهر شیخ بسیار مفصل بحث میکنه و کاملا حرفای اخباریین رو میاره در مورد تفسیر به رأی و پاسخ میده. شیخ انصاری نقش موثری داره در اینکه اخباریین به اون معنای افراطیش که مقابل اصولیین قرار میگیرن دیگه از دامنه فقها خارج میشن. خب از اصل مبارزه از وحید بهانی تو کتابا دارم میگم. یعنی الان وقتی شما رسائل رو میخونید دیگه من ندیدم کسی الان ظواهر قرآن رو بگه حجت نی، حرف و اخبار رو تکرار کنه، چون واقعا اینجا مصطفی آورده و بحث کرده. خب در بحث انسداد خونده نمیشه، ولی در انسدادم یه بحث بسیار قشنگی شیخ داره که ابتکار خودشه در اصول. و بعدی هم پیشون میگیرن و بحث مفصلی است. اون بحث حجیت ظنون و اخبار آحاد در مسائل اعتقادیه. اونجا سه قول نقل میکنه که آیا در مسائل اعتقادی همیشه علم لازمه. یه قوله که در مسائل اساسی اعتقادی علم لازمه ولی در مسائل غیر اساسی ظنون اعتبار دارن. یه قول هم یه که نه تو هم مسائل اساسی اعتقادی هم زن صحیحه. ما دومی رو قالی مونه. بعد این ستا خودش حتی اول رو قال میشه و بعد اخبار آهاد رو در مسائل اعتقادی رد میکنه و میگه اینا یقین آور نیستن. ولی خب خود این بحث میاد. این تو تنبیهات انسداد تنبیه پنجم. من هر وقت میام اینقدر ناراحت میشم این حذف شده. این حذفای کیلویی اینجوری میشه. همچنین یه دفعه میان یه بحث کلی برمی‌دارن یه اتفاق میفته. بابا اینو اگر رسید یه وقت بخونید ارزش داره. تنبیه پنجم از تنبیهات انسداد. و بعد از شیخم این بحث ادامه میدم. حکومت و ورود رو هم که توضیح دادم. اینم که گذشتیم. استصحاب رو هم که گفتم که مفصل بحث میکنه.
الان حکومت و ورودش ما میگید که شیخ بهش پرداخته روزه در حال که اصلا بهش نپرداختش. حکومت ها شما اگه کلام مثلا شیخ هم نگاه کنیم هر تیکش دوباره مثلا دو تیکه مثلا بحث بکنه یادم اجازه دارم اما هر تیکه به یه بیان داره.
شیخ سه تا معیار برای حکومت و ورود میگه بعد گویا متوجه تفاوت اینها در مقام عمل نیست. مثلا هم خدمت شما را سود لغویت رو میگه هم تصرف در موضوع به نحو توسعه و تزریق رو میگه هم یکی دیگه هم میگه نظارت رو هم میگه. نه این نظارت سه تاشو میگه. تو تعادل تراجی هم هست اواخر براتم هست. بعد فکر میکنه انگار اینا با هم توافق ندارن. بعد نفرات بعدی که میان متوجه میشن که تو یه سری مثالا اینا با هم جور در نمیان. مثلا تو امارات و اصول عملیه لغویت نیست ولی نظارت هم نیست. اما تصرف در عقد الوضع و عقد الهم رو مسلک شیخ در امارات که جعل حکم مماثلیه معنا پیدا میکنه. خب این طبیعت تاریخ علمه شیخ خدا. یعنی به هر حال علم که میاد جلو همین جوریه دیگه. یه کسی میاد تا یه جا میره بعد نفرات بعدی یه جوری متوجه شدن اونو ادامه میدن تا میرسه به زمان ما که دیگه آیه خوینا میان هنوزم ادامه داره بحث حکومت. یعنی هنوزم باز یه قسمتاش باقیه. یه قسمتای رو آیه خویی میاد حل میکنه. شهید صد یه جایی رو میخواد حل کنه حالا حل کرده یا نه ادامه داره. آخوند با بندی که گذاشت گرفت و الا میرزای شیرازی و سید یزدی به تبدیب شیخ بحث کردن. الان این کتابی که هست به نام حاشیه‌تو بذارید دو سه تا از این حاشیه رسائلم معرفی کنم حیفه. همین حاشیه فرائد الاصولی که الان از سید یزدی هست اینا چون سید یزدی خارج اصولی که میگفته به ترتیب شیخ میگفته اومدن اون عباراتی که در توضیح شیخ یا نقد شیخ بوده جدا کردن شاگرداش. دو تا شاگردش یکی دو تاش هم یزدی هن. عبدالرسول ساباتی یزدی سید محمد ابراهیم یزدی بعد اومدن اونها رو نوشتن شده حاشیه فرائد الاصول یزدی. پس افرادی به همون ترتیب شیخ خارجاش رو گذاشتن همون ترتیبی که شیخ داشت. یعنی مباحث الفاظ مثل هدایت المسترشدین که از معالم گرفته بود مباحث قطعات به ترتیب شیخ ولی ترتیبی که بعدن آخوند تو کفایه گذاشت اون مقبولیت بیشتری پیدا کرد و محور درس‌های خارج بعد از آخوند شد ترتیب کفایه. حالا تو کفایه کردن میگم چه برتری هایی داشت. بله الان میخوام بگم همین میخوام حاشیه رسالش چندش رو لااقل بگم. عرض شود که رسائل خب رساله رساله است. اصلا یک میگن رسائل چون اینا رساله های جداگانه ای بوده در سالهای مختلفی هم چاپ شده. حتی رساله قد دوتا چاپ داره. یه چاپ مال دور دومه یه چاپ بعدن دور سومه. رساله زن یه رساله بوده. براءت و احتیاط و تأخیر یه رساله بوده. استصحاب یه رساله بوده. تعادل تراجی هم یه رساله بوده. که بعد اینو تبدیلش کردن به رسائل یعنی با هم چاپ کردن. دقت کن این رساله هم که میگن وچش اینه. فرائد الاصول داره. جمع رساله هست. نه این اصلا برای درسی نبود. حالا خوب گوشه چجوری درسی میشه. مرحوم میرزا موسی تبریزی که حتی در زمان حیات شیخ هم در نجف بوده ببینم چرا درس شیخ نمیرفته، درس سید حسین ترک میرفته. سید حسین ترک هم شاگرد صاحب فصوله، شاگرد قوی صاحب فصول بوده. بعد این سید حسین ترک دور آخر میره درس شیخ، میگن رفته بود، میگن والله العالم رفته بوده که اشکالای شیخ رو به فصول جواب بده، چون شده خیلی اشکال میکنه فصول از جواب. بعد مرحوم میرزا موسی تبریزی میگه سید حسین ترک به من گفت که بیا چی درس میدی؟ گفتم فصول. گفت بیا رساله شیخ رو درس بده، این برای طلبا بهتر از فصوله. حالا کی رو میگه؟ کسی که قوی ترین شاگرد صاحب فصول بوده، این بهتر از فصول. بعد میگه چجوری درس دادن؟ میگه همین رساله های خورده خورده ای که هست، هر جمع که نفهمیدی بیا از من بپرس. از زمان حیات شیخ این تدریس در نجف شروع میشه و بعد میگیره، که حالا بعد میگم مثلا آشتیانی که میاد ایران، آشتیانی که میاد ایران، قومی که میاد ایران که شاید شیخ بودن، اینا هم تدریس رساله تو ایران جا میندازن. قدیمی ترین حاشیه معروفی که بر رساله میاد اوثق الوسائل. مرحوم میرزا موسی تبریزی از همون زمان حیات شیخ البته شروع میکنه کارو، ولی کتاب اوثق رو سال 1295 تمام میکنه که 14 سال بعد از فوت شیخه و این چاپ میشه. اون بحر الفواید اینا بعدن چاپ میشه.
از کی بود اوثق؟ از کی بود؟
میرزا موسی تبریزی. اوثق از فوایدی که داره یکی اینه که چون خود صاحب اوثق شاگرد خدمت شما عرض شود صاحب فصوله، شاگرد بخش سید حسین ترکه و سید حسین ترک شاگرد برجسته صاحب فصوله، اونجاهایی که شیخ با فصول درگیر میشه اوثق بهترین حاشیه است، به خاطر اینکه کامل به فصول مسلط هستند، شاید اونور بودن کامل مسلطن و این یک مزیت مهم برای اوثق. درس مستقیم شیخ نبوده، ولی به واسطه سید حسین ترک از دور آخر درس شیخ مطلب زیاد نقل میکنه. همون لاکن الانصاف رو داره، همون قضیه ذیل چیز رو داره، ولی خودش نیست، با واسطه است، با واسطه سید حسین ترکه. این هم یه ویژگی. ویژگی دیگری که خدمت شما عرض شود اوثق داره که باز اینو کمک میکنه، بحث خدمت شما عرض شود چجوری بگم، بحث تتبع سید این مرحوم میرزا موسی تبریزی جاهایی رو که شیخ از اقوال نقل میکنه به منبع اصلی مراجعه میکنه و در نتیجه اون عبارات رو خیلی وقتا میاره، توضیحات رو میاره، زا در تتبع در کلام شیخ هم بسیار مفیده. مثلا وقتی اجماع رو شیخ میگه بعد یه حالتی داره انگار داره میره بر میگرده، میره اونجا عبارات محقق تستری رو میاره و بعد نشون میده که چطور این داره همون حرف محقق تستری رو میزنه، که نشون دهنده تتبع بالایشونه. این یه حاشیه که الان همین 6 جلد چاپ شده، متن رسائل رو بالا زدن، اوثق رو پایین آوردن. 6 ما خودمون با یه جریان اوثق خریدیم، خودش ماجرا شد، تازه اوثق قدیمی، ولی خاطره خوشی بود برای ما. ولی به هر حال الان دیگه 6 جلد قشنگ چاپ شده و مرتب و بگم الان آخر وقته گفته ها، پس شما بعدم به آقای بود. نه خب ما وقت رو نمکن، الان میخوام بهرم بگم، شنبه هم دیگه میخوام آخوند رو بگم، اونقدر وقت نداریم. ببین من رسال که میخوندم بعد مثلا هاشی اوثق ما معرفی کردن کردیم بخون هاشی اوثق، اون هم این نرم افزار نور نبود، ما رفتیم کتاب بگیریم و رفتیم تو گذر خان، گفتن یکی داره، یک کسی داشت از همین چاپ قدیمی ها به قیمت امروز، ما بعد شهریه دو مامونو میدادیم که کتاب میخریدیم، کتابش هم از این قدیمی ها بود، هرچی باش بالا پایین کردیم که ما بیا پایین تر ارزون تر بده، حریف نشد. بعد اون شب خلاصه خدا زود به کلم اون که نماز شب بخونیم، بعدم خب دارشوها کنار حرم بود، رفتیم حرم، بعد برای میرزا موسی تبریزی دعا کردیم و بعدم گفتیم ما میخواستیم از اندیشه شما استفاده کنیم، ولی خود یه پول ما جواب نمیده دیگه. آره منم نمیخوام من کسی رو بزنم که مثلا بیا واسه من یه اوثق مثلا بخره. بعد این واسم جالب بود، اون روز که ما میخواستیم بیایم، من همیشه با موتور میرفتم میمدم محسن خودی، موتور ما خلاصه خراب شد، یعنی موتور ما هم جلو مرز گل پارک کرده بودیم، هر کار کردیم روشن نشد، دیدیم دیر میشه، اومدیم بریم تاکسی بگیریم، تاکسی هم پیدا نکردیم، همینطوری با سرعت قدم قدم می‌رفتیم که مثلا جلوتر ماشین بگیریم، اون موقع هم نبسته بودن مثل الان جلو حرم. اما نرسیده به خیابون ایران دیدیم یه دستفروشی بساط کرده، نگاه کردم دیدم اوسق هم داره، اوسق. بگم الان من برم به این بگم اوسق چنده، بعد قیمتو میبره بالا. همینجوری شروع کردیم این چنده اون چنده اون چطوره اینا، بعد این چنده، بعد یادم نیست یه قیمت خیلی پایینی مثلا خیلی پایین گفت، که خلاصه ما اونجوری اوسق هم رو صبح تهیه کردیم. الان هم کتابش کتابخونه دارم اسم خاطرشو، ولی الان خیلی قشنگ شیش جلدی تمیز چاپ کردن، متن چیز بالای اوسق هم پایین. نه یه جلد قطور از این رهدی است. هر صورت کتاب دیگه ای که باز تو حاشیه رسال مهم اینو سری بگم، بحر الفواید مرحوم آشتیانی. آشتیانی شاگرد مستقیم شیخه، خیلی مطلب از درس نقل میکنه، خیلی جا اشکالایی که شاگرده از آدم میپرسن اونجا مثلا میگه، میگه من این اشکالو به شیخ کردم این جواب داد. بیشتر از شهر باید بگی، یه خارجی واسه خودش، بعد واقعا بحریست. آره بعد خیلی از این اشکالا رو مثلا میگه من به شیخ گفتم شیخ این جواب داد، بعد جوابم میاره. ولذا خیلی مطالب اینجوری ما میتونیم هم از درس مستقیما هم خدمت شما عرض شود از چیز نقل کنیم از به دست بیاریم. خیلی سنگینه بحر الفواید، برای کسی که داره رسائل میخونه خوب نیست، برای استادش خوبه. استادش خوبه. اوسق راحت تر از بحر. البته حالا این مختار که من نوشتم جایی که اینا حرف جدید داشتن اونجا آوردم، مثلا دیگه اینجا فرض کنید دو نفر حرف جدید داشتن آوردم، بجز جایی که حرف جدیدی بوده که دیگه الان کسی قائل نداره اونا رو نیاوردم، ولی جایی که قائل شده آوردم، دیگه راحته کسی بخواد مثلا مراجعه کنه دیگه لازمه بحر رو از اول تا آخر بخونه. همون قسمت میدونه بحر حرف جدید داره میره میبینه. این نرم افزارم، نرم افزاری هم که الان برای نور هست تو بحر گولزنکه، چون کامپیوتر عقل که نداره، اون اول عبارت هر جا حاشیه زده باشه اینم همونو میاره. و آشتیانی مدلش اینه، یه عبارت میاره بعد سه صفحه میدیم، حالا تو این سه صفحه دو صفحه عبارت شیخو داره توضیح میده، دقت کردیم؟ لذا که اگه بخواید از رو اون کار کنید کلی مطالب از دست میدید، ولی حالا اون مختار رو که داشته باشید کمک میکنه برای اینا راحته. حاشیه دیگری که خیلی مهمه حاشیه سید یزدیه، که عرض کردم سید یزدی مکاسب به قلم خودشه ولی رسائل به قلم خودش نیست، رسائل به قلم خودش نیست، ولی که این چون بر اساس محور شیخ انصاری میگفته، یکی سید محمد ابراهیم یزدی، یکی هم شیخ عبدالرسول ساباتی یزدی، قسمتهایی رو که راجع به شیخ توضیح یا نقل جدا کردن و مال حاشیه و فراد الاصول نوشتن، که مال سید محمد ابراهیم بهتره. بعد حاشیه سید یزدی دو تا خصوصیت مهم داره، یکی نوآوری های فوق العاده ای داره به لحاظ انتقادی، فوق العاده است، یکی هم تو عرفیت. اصلا این عرفیت سید یزدی یه چیز عجیب غریبیه، شاید تو استظهارهای عرفی کمتر کسی بتونه پا به پای سید یزدی بیاد و این کاملا مشخصه. ما که خیلی از حاشیه‌اش استفاده کردیم. خب آره دیگه، یعنی بیشتر پذیرفتیم. بله آره داریم. و بعد چیزی که میخواستم بگم، توی مقدمهش خودش میگه برای چی این کتاب رو نوشته، میگه من، یعنی خود این شاگردان میگن، میگم ما دیدیم آراء ابتکاری استادمون راجع به شیخ زیاده و از اون ورم هیچ کتاب اصولی نیست، چون یه دور اصول سید عزیزش که ننوشته که اینها رو آورده باشه، به همین جد اومدیم اینو نوشتیم که در کنار رسال که خودمون تدریس میکردیم استفاده میکردیم برای بقیه هم نوشتیم. و این یادتون باشه شما سید یزدی فقیه است که شما نمیتونید از کنارش رد شید، یعنی اگه کسی سید یزدی رو نداشته باشه فقهش ناقصه تو زمان ما. بعد آره ارمان شده، بعد مبانی اصولیشو بخواید به دست بیارید بهترین جا همین حاشیه فراد الاصوله. بله مدام فقط تعارضه، تعارض جدا داره، اجتماع امر و نهی داره، ولی اینجا شما یه دوره در کنار رسال آرامش رو به دست میارید. لذا اگه بخواستید رسال درس بدید حاشیه فراد الاصول رو مراجعه کنید. من تو این المختارم سعی کردم این خلاقیت هاش رو حداقل بیارم یا آدرس بدم، حاشیه تو فراد الاصول دیگه، حاشیه دیگه ای که هست که دیگه از اون دیگه ادامه ندیم حاشیه، ولی تو فایلاشو براتون میذارم. یکی الفواید الرضویه حاج آرزا همدانی است که اینا دیگه شاگردای میرزای شیرازی هست، حاج آقا رضا همدانی است. یکی دیگه خدمت شما عرض شود حاشیه مرحوم سید عبدالحسین لاری است که اینم هم رسائل داره هم مکاسب. حاج آقا رضا همدانی هم هر دو رو داره، اینم شاگرده. دورانو فواد آخوندم هست، همه شاهدان میرزای شیرازی که خودش دو تا حاشیه است، حاشیه قدیمه حاشیه جدیده. قلائد از همه اینا ضعیف‌تره، ولی خب اونم بد نیست. قلائد هم حاشیه است که برای توضیح و بیان ساده‌ای که داره در فهم متن رسال کمک میکنه، ولی اگه قلائد با اینایی که نام بردم تعارض کرد، همه اینایی که نام بردم جلوتر از قلائدن. حتی خود مرحوم قومی، اینم می‌خواستم بگم تو ایران جا انداختن، مرحوم غلام رضا قومی میاد ایران، میاد قم درس رسائل میزنه و رسائل و مکاسب تو قم اونجا میندازه. آشتیانی هم میره تهران تدریس رسائل و مکاسب میکنه و جاش میندازه. بعد مرحوم قومی به پسر خودش میگه برو ری درس آشتیانی، اون از من قوی تره. بلاته همینطور هم هست، ولی برای فهمت خوبه. اما اندت تعارض تمام این هفشتایی که نام بردم جلوتر و قوی تر از رسالت. یکی از کتابای دیگه ای که خیلی مهمه تقریرات درس میرزای شیرازی. میرزای شیرازی به یه اعتبار قوی ترین شاگرد شیخ انصاری است، ولی حاشیه نداره، تقریراتش هست. بعد تو تقریرات همیشه اول نظر شیخ انصاری رو میگه، بعد نظر خودش رو میگه. مثلا از اون طریق هم میشه آراء شیخ انصاری رو به دست آورد، خیلی جا هم کمک میکنه. تو همین المختار هم ما زیاد ازش استفاده کردیم. حالا این حاشیه رو مفصلش رو میذارم شنبه ان شاء الله میریم سراغ آخوند خراسانی. الحمدلله رب العالمین. شاید حالا قاره راست
جوونم
ولی نه اینو چیز میگه چاغود روزات الجنات میگه
روزای آخر. خب اینم سن بالاست،
این که الان آره سن